Laune sono odio e mi do più o meno mi do. Ho basso modere in cui c'è il tuo hokme. C'è a combattere, c'è a combattere, c'è از دیدگاه مرحوم استاد عبارت بود از اعتبارات. همانطوری که از قدیم وجوب مثلا اعتبار ثبوت یک شیء بر ذمه مکلفه، حرمت عبارت است از اعتبار حرمان مکلف از یک عملی. طبعا احکام وضعیه هم از همین قبیله. درسته یک نکته من اینجا به عرضتون برسانم، معمولا احکام وضعیه عرضی مثل طهارت و نجاست را گفتن دو امر واقعی است که شارع مقدس از او تعبیر کرده به نجاست به طهارت. امر واقعی یعنی چه؟ یعنی در حقیقت نجاست یک قذارت و کثافتی است که در شیء وجود داره. طهارت هم عبارت است از پاکی و نظافتی که در شیء وجود داره. مثلا اگر میگوید غایت نجسه، خب قذارتی در ذات غایت و همچنین بول هست. اگر میگوید مثلا آب طاهره، به خاطر اینکه در آب واقعا یک نظافتی بلکه منظف غیر و مطهر غیرم هست. آری نسبت به بعض از احکام وضعیه گفتن اینها اعتبارات نیستن بلکه اخبار از یک واقعیت هایی هستن. طهارت یک خبری است که شارع از واقعیت شیء میده، نجاست هم همینطور، ولی امر اعتباری نیست. این فرمایش را می شود به عنوان موجب جزئیه نسبت به برخی از احکام وضعی پذیرفت، مثل همین طهارت و نجاست. اما انصافا ملکیت، زوجیت، ولایت، وکالت اینها به راستی یک امور اعتباری هستند، واقعیتی در کار ما غیر از اعتبار نیست. و الا نه این است که زن وقتی که همسر مردی شد چیزی در هیکل او یا در بدن او اضافه میشه، یا اگر ملکیت مالی را برای دیگری تصور میکنیم یک ما به هزایی در خارج داشته باشه. معمولا عکس حال در همون طهارت نجاست هم اینطور نیست که حالا ما بگیم همه اونهایی که طاهرند یک از خبر از واقعیت های اشاره میده، و الا کجا عقل و عرف ذهنش میرسه که منی مثلا نجس باشه، بول نجس باشه، اما وضعی و مدی و بعد و این سه چیز وضعی و مدی و بعدی طاهر باشن. اینطور نیست، همونها هم مسلم نیست که آیا یک واقع، البته خاشاره همه اون چی که میگه یک واقعیت هایی بحث به واقع هست، اما مبرزات اونها اعتباراتی هستند که این اعتبارات را ما نامش احکام شرعی میگذاریم. به هر حال در احکام تکلیفیه که روشن است اعتبارات، در احکام وضعیه هم بسیاری از مسائلش روشن و بینه که فقط یک امر اعتباری محضه، مثل ولایت و وکالت و ملکیت و زوجیت و افتراق و غیر ذلک. خب حالا اگر ثابت شد فضلای محترم که احکام به طور کلی اعتباراتی هستند که قائم به نفس معتبره و مبادی او همانا تصور و تصدیق و شوق به عمل و نمیدارم عزم و جزم و امثال این هاست و امور تکوینی علل و اسباب در اعتبارات نیستند، بنابراین یک چیز برای ما روشنه و اون اینه که اگر بعض از شرایط موضوع را به عنوان سبب یا علت نام میبرند، مثلا میگن استطاعت شرط است در وجوب حج یا زوال شرط است در وجوب صلات یا مثلا بلوغ علت است در ثبوت احکام، اینا همه میشود یک امور تقریبا مسامحی، زیرا استطاعت وقت بلوغ و وجود خمر و وجود مکلف بالغ اینها تمام امور تکوینیه هستند که اصلا مسانختی با امور اعتباری ندارند. بنابراین اگر در بین اصولیین میگویند وجود استطاعت شرط در وجوبه، یعنی شارع مقدس اعتبار وجوب حج را اختصاص داده به موضوعی که اون موضوع مرد مستطیع یا زن مستطیع است، یا اگر میگویند وقت شرط است برای وجوب صلات، دروغ. کجا امر تکوینی میتواند سببیت و علیت در امر اعتباری داشته باشه؟ خیر، اعتباریات مبادی خودش را میخواد، دخلی به امور تکوینی نداره. بله،
سلفیت در وجود که اعتباریات هم یک وجودی دارن و تکوینیات هم یک وجود دارن، اما اگر سلفیت مراد در ماهیت خدا حضیت الالله، قطعا ماهیت خداوند با ماهیت معلول فرق داره، هیچ سلفیتی نیست.
عرض میکنم حضورتون که یه سوال میکنم، میشه آب ازش آتش در بیار، گرمی در بیار، از آتش میتواند برودت در بیار؟ مسلمه که در تکوینیات ما میبینیم که علل و معلول بینشون یک مسانختی وجود داره. حالا اعتبار که امریش در نفس آدم، بفرمایید که زوال چه دخلی و چه سببیتی؟
شما بفرمایید سنخیت در ماهیت، اگر سنخیت در ماهیت،
ای آقا اولا سنخیت، اولا سنخیت در ماهیت معنا نداره، سنخیت در آثار وجوده،
سنخیت در وجود. خیلی، اعتباریات هم وجودی دارن، اینجور نیست که وجودی نداشته باشن.
معلوم است فاضل معاصر، معلوم چرا که آبم وجود خارجی داره، آتش هم وجود خارجی داره، چرا از آتش از رطوبت در نمیاد و بالعکس؟
من میخوام بگم که هر معلولی از هر علتی صادر میشه که
چرا؟ خیلی خوب. چرا نمیگید؟ چرا میگید؟ میگید برای خاطر همین اصلی که هیچ معلولی از حج علتی صادر نمیشه، علتش منسنخیته. میگن بین علت و معلول مسانخت باید وجود داشته باشه. اصلا شما باید روش رئالیسم آقای مطهری رو بخورید، اونجا روشن میشه. جلد پنجم مسئله سنخیت یه اصل مسلمی است. خود برزدار درود مرسون خدا علت و علت نیست. برزدار تعبیر به علت در خدا نشده، چون خدا سنخیت با مخلوقش نداره. بگم شما داری تری به صاحب میترشید، اجازه به دلائه ها شدید. به محضر انبرتون عرض میکنم که به هر حال شما کجا را اشکال کردید؟ آیا در این که احکام اعتباریاتن اشکال دارید؟ این که یا من نمی کنم اینجا عاقل اشکال داشته باشه، چون احکام وجودات خارجی که نیستن، که مسلم تمام احکام چه از موالی عادی چه از خدای متعال صادر بشه. مناشع باز دفع شما نکنید. از کنم دیروز گفتم داعویت یک علت بی خود شعار مقدس شید را واجب نمی کنه. معلومه مساله و مفاسد تکوینی در اشیاء وجود دارد، اما این مساله و مفاسد تکوینی وجود علمی اینها منشأ برای اعتبار وجوب یا حرمت میشه، نه اینکه اینها تأثیر دارند و علتن و سببن برای اثبات وجوب و حرمت یا رمیدن ملکیت و غیر ذالک. پس این که میگیم عقد سبب برای ملکیت دروغه، سببیتی در کار نیست، زیرا زوجیت یا ملکیت دو امر اعتباری هند. اما اینکه عقد که از مقوله لفظ است و از مقوله کیفیات مخصوصه به انفس ناطق است و وجود خارجی داره، این چه تأثیری داره در اینکه بین زن و مرد این الغی زوجیت ایجاد بشه؟ خدا
معتبری که واجبش کرد، خود او گفت صلات این گونه است، خود او گفت من در صلات تنها ان الفحشاء و المنکر.
خب بله، خب که چی؟
اینا همش اعتباره، اینا هیچ کدوم شریعت خارجی نیست. یعنی شارعی که صلات رو برای من جعل کرد، همون شارع این صلات رو بر من واجب کرد.
خب بله، خب بله، خب هیچ شما کوی خب میدونم، اما وقت چه اثری داره در وجود صلات؟ معلومه سید بزرگوار چرا حرفای میزنیم؟ مگه ما که منکر نشدیم نگفتیم که کای یک بلوی کسی اعتبار میخواد کنه، اما اعتبار از یک عاقلی اگر صادر بشه بی جهت که صادر نمیشه، حتما یک چیزی منشأ برای اعتبار میشه. و داعی آدم عاقل برای اعتبار و حرمت یا وجوبی چیزی هست. اینی که ما این کار نمی کنیم که بالاخره اعتبارم یکی از موجودات این عالمه. هیچ موجودی بدون علت و هیچ حادثی بدون محدث تحقق پیدا نمی کنه. اما بس در اینه که چرا ما میگیم که از آب رطوبت و از آتش حرارت در میاد؟ چرا به عکس نمیگیم؟ میگیم آقا بین علت و معلول باید مسانخت باشه. در اعتباریات اون که علت است تصور به وجود علمیه، اما وقت چه تأثیری از نظر تکوین در وجوب صلات داره؟ سید بزرگوار، آقا استطاعت از نظر وجود تکوینی چه تأثیری در وجوب حج داره؟ ما میگیم تأثیر و تأثیر تکوینی که نامش علت و معلول سببیت و مسببیت حاضر معاصر، این سببیت و مسببیت در اموری است که بین سبب با مسبب سنخیت و مسانخت باشه، همانایی که مانند علت و معلول بینشون مسانخته. آخه چه دخلی داره بین تمود وقت و وجوب صلات که بیاییم بگیم وقت علت شده برای اینکه صلات واجب بشه؟
ها، در حقیقت خارجی بله، باید حقیقتاً بین آتش و گرمای رابطه حقیقی خارجی وجود داشته باشه، اما در اعتباریات همین مقدار که شارع و همون معتبر بیاد سببیت رو اعتبار بکنه کفایت میکنه.
اعتبار آفره، خودت داری میگی سببیت اعتبار کنه، یعنی چه؟ یعنی این به این چیزه واقعیت که اثری نداره، که این شارع مقدس است که تصور وقت را کرده و بعد دیده در این وقت که زوال میشه مثلا ابواب آسمان باز میشه و در نتیجه خداوند متعال واجب کرده. پس بنابراین ایجاب و تحریم و تلفیت و امثال اینها، این تعبیری که بزرگان در مسئول میکنن میگن وقت سببه، نمیدونم فلان چیز استطاعت شرطه، اینها یه اموری هستند که تسامحن چون مقارنه شده، چون تقارن شده بین وجوب حج با استطاعت، آمدن این تقارن را گفتند. پس استطاعت شرط در وجوبه، چون تقارن شده بین صلات، بین وجوب صلات با زوال، آمدن گفتن زوال علت برای وجوبه. بابا به پیر و پیغمبر علیتی نداره، مسانختی بین اعتبار و بین وجود زوال در کار نیست. حالا با توجه به این فرمایشات دقت کنید، پس دقت کنید، ما آمدیم و اصلاً میخوایم استاد پایه این کلمات بزرگان که آمدن گفتند به این که سبب وقت نهی از سبب دال بر مثلا با صحت یا بر دلال ملازم با فساد نیست، یا نهی از مسبب به قول آقای شیبانی و ابی حنیفه دال بر صحتند و الی غیر ذلک، که آمدند و سبب و مسبب و علت و معلول تقسیم کردند، مرحوم استاد میخواد بگوید به طور کلی احکام چه وضعیه و چه احکام تکلیفیه اعتباراتن، و این تعبیرات شرط و سبب و امثال ذلک اینها از باب تسامح و تشابه، زیرا همونطور که مسبب بعد از سبب در تکوین تحقق پیدا میکنه، چون اعتبار وجوب یا فعلیت وجوب در وقت فعلیت استطاعت حاصل میشه، یا فعلیت وجوب صلات در وقت فعلیت زوال حاصل میشه، آمدن این تقارن را به مثل شرط و سبب گذاشتن، در صورتی که سبب و شرط و علت تکوینی دخلی به باب اعتباریات نداره. خب حالا این یه بحث صغربی در این که چندان این دخلی به بحث ما نحنفی که نه آیا دال بر فساد هست یا نه نداره. اما حالا برگردیم یه معامله را در نظر بگیریم، ببینیم که آیا این معامله ارکانش چیه و بعد نه به چه چیز تعلق میگیره. فاضل معاصر، بحث ما در معاملات بود دیگه، نهی در معاملات. میگیم حالا وقتی برای هست زیر هم بشینن با هم یه معامله ای تبادل ثمن و مثمنی کنن، چهار چیز در این وجود داره فاضل معاصر. اول چی بود اگه یادتون باشه؟ اولین چیزی که بین متعاملین برقرار میشد چی بود آقایون؟ اعتبار ملکیت مشتری للمبیع به ملکیت البایع للثمن. در ازدواج هم همینطوره، اولین شیئی که بین طرفین حاصل میشه اعتبار زوجیت زن با مرده، این رکن اول. دومین چیزی که درود به عرض رسندیم چوی فضلا؟ ابراز اعتبار. گفتیم هیچ اعتباری بدون مبرز دارای اثر نیست، چه تملیک، چه تملک، چه ایجاب، چه قبول، چه وجوب، چه حرمت، همه اعتباریات اونگاهی در پیش عقل و عرف اثر بخشه که این امر اعتباری به وسیله لفظی، کلامی، عملی ابراز بشه در خارج. اینم که دوم. سومین چیزی که فضلا در معاملات هست اعتبار عقلاست. اگر بنا شد شما بیع و شرا میکنی، برای اینه که عقلا وقتی شما خانه فروختی به زید و زید در مقابل مغازش به شما داد، بر پیش همه عرفش عقلا شما میشه مالک مثلا مغازه، زید هم میشه مالک خانه. یعنی همه عقلای عالم بر معاملات اعتبارات را پذیرفتن. در وجوب و حرمت نیز این اعتبار را از مولا نسبت به عبد پذیرفتن. پس سومین رکن در معاملات همانا اعتبار عقلاست. و سرانجام چهارمین رکن کدام فضلا؟ چهارمین رکن در معامله امضا شارعه. اگر شارع مقدس هم اعتباری را امضا کرد، اون وقت از نظر شرع دیگه این معامله واجب الوفا میشه، اوفو بالعقود شاملش میشه، ترک وفا هم حرامه. این چهار چیز درست فضلا؟ خیلی خوب. حالا سوال من اینه، اگر مولای شارع مقدس به ما گفت حرم الربا، اگر شارع مقدس فرمود نکاح شقار حرامه، اگر شارع گفت لا تبع ما لیس عندک، سوال من اینه، این نه به نظر شما به کدام یکی از این چهار رکن تعلق میگیره؟ بیان بفهمید شما. بله؟ به چهارم؟ چهارم که به دست من نیست که، به دست شارعه که. چهارمی که اعتبار شارعه که. اگه به من داره نهی میکنه، شما گفتید نهی تحریمی، شارع به من میگه حرام بر تو به هم ربا بخن جام بدی، به من میگه بر تو حرام نکاح شقار، یعنی چه؟ بله؟ اون که در اختیار من نیست.
ابراز مرحله دوم، جایی که شارع خودش اعتبار در حال ابرازش کنه، حرمت و ابراز.
خب پس ببینید فضلا محترم، تحریم یعنی حرام کردن شارع مرا، میگه تو حق نداری انجام بدی، من میگه تو باید بیع ما لا یملک حرامه، به من میگه بیع قراری حرامه، به من میگه نکاح شقار ای مکلف بر تو حرامه. خب حال سؤال، اگر مقصود حرمت شرعیه، یعنی شارون چهارمی غلطه، این که به من مربوط نیست، که اون که دست شارعه. بله، پس اون چهارمی که امضاء شارع باشه، اون که در اختیار من نیست که شارع به من بگه بکن یا نکن یا تحریم کن. خب میدونه شارع من میگه حرام بر تو، چیه برام حرامه؟ کار شارع بر من حرامه.
پس
حالا اجازه این که کی بسنیم؟ پس اول که به من شما باید بنام شما بحثتون چی بود آقایون؟ بحثتون این بود که نهی تحریمی به چه معناست؟ معنی نهی تحریمی یعنی اونی که شارع تو را نهی کرده و گفته نکن. خب من سوال میکنم، یک معامله این چهار رکنه داره، قبوله؟ یا پنج رکن پنجمی هم داره؟ معامله این چهار رکنه داره. پس اگر شارع مقدس من میگد که ربا حرامه، نکن ربا نکن، به اعتبار شارع برخورد کنه، اون که کار شارع به دست من نیست که من شارع به من تحریم کنه، اعتبار عقلا که باز به دست من نیست، اون که به دست عقلایه. پس کدام یکی این نهی به چه تعلق میگیره؟ نهی یا تعلق میگیرد به اعتبار من که من زوجیت طرف را برای خودم اعتبار میکنم، یا به مبرز، این دوتا کار منه، من مکلفی که معامله میخوام کنم، معامله ربوی کنم یا میخوام نکاح شغار کنم، اونی که در اختیار منه دو چیزه، یک اعتبار من چون اعتبار قائم به نفس منه، دو ابراز این اعتبار، و الا اعتبار عقلا یا اعتبار شارعه که در ید من نیست. تحریم هم نسبت به چیزی که در دست من نیست غلطه، پس لا محاله تحریم شارعه برمیگرده به یکی از دو فعل من، یا به اعتبار من یا به ابراز اعتبار من. خب اگر اینه، کجای این نهی دلالت بر فساد داره؟ کجای این نهی دلالت داره بر این که پس عقلا اعتبار نکردن و بدان شارع این را اعتبار نکرده؟ جان کلام اینجاست، این که آقای آخوند میگه نه در مسبب دلالت بر صحت داره، این که آقای نائینی میگوید نهی از مسبب دلالت بر عدم امضاء شارع داره، بفرمایی کجای این نهی دلالت بر این دوتا داره؟ جوابش فردا بیارید، ما یک جایزه میدیم. والحمدلله.